چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز کجا کشته شود آنکه تو را کشت؟ انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت.
چیزی که باید شنیده بشه و گفته بشه اونقدر تو رسانه ها منعکس میشه، هممونم دسترسی داریم و میبینیم و حالا اگر با سختی اونا ولی دسترسی داریم میبینیم چه خبره. من فقط برام راستش یه سوال مطرحه و این که تا کی قرار اینا هی آدم بکشن و هی ادامه بدن این وضعیت رو، و آیا انسان فکر میکنن با آخر عاقبت خودشون این همه آدم و دیکتاتورها بودن که تو طول تاریخ اومدن و حکومت کردن و ظلم کردن و اذیت کردن، بعدم با بعضی فلاکتباری از بین رفتن، چطور اینو درس نمیگیرن که شاید یه روزی این اتفاق برای تو نوعی هم بیفته، شاید تو هم یه روزی داغون بشی، شاید تو هم مثل صدام از تو چاله بکشنت بیرون دارت بزنن. نمیدونم، اینو فکر میکنن که فانی نیستن، همیشه هستن، هی ادامه دارن میدن و کششوندن این آدم ها حداقل تو من نوعی اول تأثیر و گریه و ناراحتی، ولی الان خشم و نفرت ایجاد میکنه. هی خشم، هی نفرت، هی خشم، هی نفرت. حالا شاید اگر من نوعی این حالت رو دارم، 80 میلیون آدم ایرانی دیگه هم همین حالت رو داشته باشن. واقعا باید بترسن از خشم 80 میلیون نفر که یه روزی رو بزنه بالا و کاری با اینا بکنه کارستون، که هر کدومشون به قول توماج دنبال سوراخ موش بگردن. بی‌صبرانه منتظر اون روز نشستم. تا اون روز.
هفته گذشته هم دست کمی از هفته های پیش از آن برای ما دستندرکاران پشت گوت نداشت و همچنان صدای زجی مادران ایران زمین در مراسم تدفین سوم، هفتم و چهلم فرزندانشان در آسمان ایران تنین انداز شد. نگرانی ها از سرنوشت بازداشتی ها، کودکان بازداشتی متهم به محاربه و احتمال اعدام های بیشتر شد و این ملت سرفراز صادر کننده گاز و اینا شب یلدا نداشت و کسی انار و آجیل و حافظ نکرد امسال، باورت میشه؟ نکرد، غیر از اون چهار تا بچه بسیجی که شوخی های جلف حزب اللهی میکردن با هم تو برنامه زنده. هر 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 امسال اولین سالی بود از زمانی که اصلا من تو رسانه یادم، من اصلا 10 سالگی تو رسانم، از زمانی که من یادم هیچ کس حوصله برنامه های یلدایی نداشت. اصلا بسیار از هنرمندانم خودشون قاطی مثلا نکردن، اصلا زشت بود برای همه. جمهوری اسلامی هم که دیروز یلدا رو اصلا آدم حساب نمی کرد، مثلا اگه با شهادت طرف هماهنگ می شد شهادت رو به جاش نوحه می خوند و جشن می گرفت. یه دفعه امسال همه ایرانی آریایی شدن برای ما، فال حافظ گرفتن فلان به سار، اینجوری کن اونجوری کن، ایران ایران، غافل از این که در و دیوار همان ایران زمین رنگ انار گرفته و خون ملتی که بی گناه کشته شدند بر این دیوار هاست، بر این خیابان هاست، تا همسال مهران رجبی مثلا بتونه برنامه ای تو سیاسی ما بگیره، مثلا خوش رخصی بکنه، فکرش بکن اگه که مثلا واقعا فضا در ایران فضای نرمالی بود، فضای شادی بود، هیچ وقت مثلا برنامه یلده به میران رجبی کسی نمیتون که اجرا کنه. در ضمن به طرز غریبی هم من دیدم که جمهوری اسلامی علاقه من به کریسمس شده. ای تبلیغات تولد مسیح میگن عیسی مسیح، بیا ببین چه خبره. فضا رو میگن که باید نرمال سازی بشه، نشاط باید به جامعه برگرده. آقا نشاط اصلا در جامعه نبود که برگرده. اول باید باشه یارو برگرده، رفته باشه چه برگرده، نرفته که برگرده. و اینا دارن تمام تلاششون میکنن که بگن آقا حالا اتفاق نیفتاده که، حالا چی شلوغش میکنیم، ما یه 400 تا بچه کشتیم تمامش رفت دیگه، چیزی نیست که. شما هم آرتیستی، هنرمندی، موزیسین، بیا کنسرت بذار، برای ما خوش رقصی کن، تا ما همچنان خون مردم رو بکنیم تو شیشه و بگیم همه چی نرماله. یارو وزیر فرهنگه اومده گفته که مقام های امنیتی پشت اینن که آرتیست ها و هنرمند ها به صحنه برگردن، فضا دوباره بشه مثل قبل. اولا فضای مقام امنیتی چه ربطی داره به این که کنسرت برگزار بشه یا نشه؟ من نمیفهم دیگه، کنسرت امنیتی برای شما؟ اون مقام امنیتی فکر میکنه با کنسرت برگزار کردن و آوردن مثلا هنرمندان بیشتر که معترض نیستن در فضاهایی مثل صدا و سیما که فضای حکومتی است یا فضای دیگر، فضا نرمال میشه. حالا مثلا اینا چهار تا خواننده پاپ پاستوریزه هم که تو برج میلاد میزدم دیگه الان جواب تلفن اینا رو نمیده، چون با جواب مردم بده اگه جواب تلفن اونا رو بده. کلا آقا هنرمند بودن در کشوری که هیچ وقت نشاط نداشته از زمان حاکمیت این جمهوری اسلامی، به حاکمانش فکر میکنن نشاط در زمان اینا بوده یه زمانی، حالا نیست و باید برگرده، خودش کار زیاد آسونی نیست. و من البته این هفته میخوام درباره دو خبر مهم در ارتباط با دو تا هنرمند مهم حرف بزنم، ترانه علی دوستی و حمید فرخ نشاط. خب دیگه همه میدونیم که ترانه بازداشت شده، ترانه علی دوستی، بازیگر مطرح ایران، بازیگر اینترنشنال ایران، جهان میشناسه ترانه رو. ایشون الان در زندان اوین هست، یه سری دارو هم میخوره برای اینکه گرفته بودنش، بردن جلوی بچهش بردنش و اینا، داروهاش ظاهرا نبرده، گفته بود که داروهامو بیاریم. ظاهرا همه در این روزا دارو میخورن، ولی خب امیدوارم که حالش زیاد بد نباشه توی زندان اوین، که این امیدواری بس بیهوده است، برای اینکه وارد اون زندان بشی حالت بده دیگه. حمید فرخ نشاط از ایران اومد بیرون، استوری گذاشت، مسابقه کرد، رسما به ارتش براندازان پیوست، هرچند البته با شناختی که بنده شخصا از ایشان دارم، ایشون همیشه اینوری بود، طرف ما بود. ولی خب من در اینجا میخوام درباره این ولی خب اینا حرف بزنم در ادامه برنامه. پیش از اون میخوام که آقا ادای احترام کنم به خانم ترانه علی دوستی واقعا، و میخوام بدونی که چقدر برای من و مطمئنم برای بسیار از شما جماعت، ایشون هنرمند با ارزشیست، آدم حسابی مملکت، آدم حسابی مملکت از آب در اومد، پای حرف خوشم وایستاده، الان داره هزینهشو میده. گفت ایران میمونم، میتونست از ایران بیاد بیرون، فرصت زیاد داشت، جایزه جهانی گرفته، میتونست بیاد از ایران بیرون، همه میشناسنش، اینور کن اونور فلان اینا، اسکار، به راحتی میتونست از ایران بیاد بیرون، یه کریری برای خوش درست کنه در خارج از ایران سالا پیش، ولی موند و گفت من میمونم و اینجوری علم در هزینش میده. البته من به عنوان یک فوتبالی سابق دیگه، الان ما دیگه از فوتبال هم زده شدیم، به عنوان یک فوتبالی سابق چقدر دلم با پدر ترانه، یعنی آقای حمید علی دوستی، اسطوره فوتبال ایران است این روزها، که هر روز میره دم در زندان اوین تا ببینه که تکلیف دخترش چی میشه و اصلا چرا ترانه زندانی است.
دخترم زیباترین موومان سمفونی زندگیمه، رفیق تنهاییام، مدتی صداش میدادن دختر حمید علی دوستی و نسل امروز منو با اسم پدر ترانه میشناسن. به وجودش افتخار میکنم، نه فقط برای درخشش توی عالم سینما، برای اینکه یک انسان واقعیه، یک ترانه دلنشین.
خب من در اینجا برنامه میخوام این دو دقیقه آینده رو تقدیم کنم به آقای حمید علی دوستی، پدر ترانه، با امید به این که این روزها بگذره و ترانه هم آزاد بشه. میدونم که این قطعه رو خیلی دوست داره.
یکی از بچه ها گفتش که اگر که با این همه علایقی که داری، اگه قرار باشه که الان کره زمین رو ترک بکنی توی سیاره دیگه بری، حالا یه چیز خیالی، از این چیزایی که دوست داری کدومش رو، مثلا کدوم کتاب مثلا میتونی ببری، یا مثلا کدوم موسیقی یا کدوم فیلم رو با خودت میتونی، فقط هم یک دونه چیز میتونی ببری با خودت، میتونی همراه کنی و ببری. یه لحظه که فکر کردم فقط به موسیقی یه ذره فکر کردم، اگر که قرار باشه یک چیز رو با خودم فقط بتونم ببرم که میتونم و ببرم، 40 سویت‌های باخ هستش که حالا من خیلی اجراهای مختلف از این دارم و از خیلی از زمانهای قدیم من اجراهای مختلف اینا رو داشتم و این هستش که شما اگر ببینید تا این خود این صفحه اینقدر نشونه این عمریه که از این گذشته و خیلی مندرس و پاره شده همه چیزاش، ولی خیلی این صفحه ها شاید من باید پیاده رفتم مدرسه‌ام و پول هزینه مثلا رفت و آمدم و دادم و صفحه خریدم، یا در مورد همه سیدیام یا فیلمام این هستش که خیلی از اینها با خودشون یک سری نوستالژی و خاطره میارن که من میتونم ساعت ها راجبش صحبت بکنم.
خب حواشی که پیرامین خروج حمید فرخ نژاد از ایران داستان شده برای ملت، باعث شد یه چند تا نکته که همیشه دغدغه من بوده در خواب و بیداری بر من نازل بشه دوباره، و به همین علته که اینجوری شده این هفته. اول از همه باید عرض کنم که من حمید فرخ نژاد از سالها پیش، از زمان پارازیت، باش کم و بیش در ارتباط بودم. همون موقع یکی از مشوق‌های من بوده، یکی از آدمایی بود که با من تماس گرفت و برای لرز انداختن به بنیان قدرت و اینا منو خیلی تشویق کرد که آقا راه درست داری میری، همین برو، همین فرمونو از این حرف. علاوه بر این من اون جنس طنزش و شوخیاش هم میپسندم، فکر میکنم آدم خوش سلیقه در کمدی، و من شما به امروز ما نگاه نکن که عزاداریم و اینا، ولی علاقه اصلی من همانا طنز خوش سلیقه است. آدمایی که توی طنز بلدن چجوری چیکار کنن، حرف بزنن، لوس نباشن و اینا، جالبن برای من. حمید قبل از این که اصلا دهه 80 دنیا بیان ضد انقلاب بود. حرفایی که این روزا میزنه شاید برای بعضی شگفت آور باشه، بگه آقا تو این کار کردی، اون فیلم بازی کردی، این سنو رو کردی اینا، ولی من واقعا شگفت زده نشدم. گفتم آره دیگه، خوب دیگه، همین دیگه، آره دیگه، میگه. بر همین این بحثایی که سایبری ها و یا بعضی میکنن مبنی بر اینکه عنصر نفوذیه، عنصر فلانه، عنصر بساره، اصلا عنصره و اینا، به نظر من بیهوده است. و حالا زمان میگذره اونا که اینجوری فکر میکردن ان شاء الله به راه راست هدایت میشن. حالا من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم آقا این فقط حمید نیست که هنرمند ایرانی در حکومت اسلامی مجبور بوده کار کنه، بلکه تقریبا همه هنرمندان ایرانی مخالف نظام چون در اونجا زندگی میکنند، کار فرهنگی میکنند و زبان یک مسئله عمده در فرهنگه، تم به ظلم و ستم و سانسور وزارت ارشاد دادن و شاید بدن برای اینکه باقی بمانند آدم ها، ولی با هم فرق میکنن، آستانه تحملشون فرق میکنه، چون اولویت هاشون فرق میکنه. مثلا من اصلا در زمان خاتمی از ایران اومدم بیرون، زمانی که تازه همه میگفتن گشایش های ایجاد شده، میشه مثلا در انظار گدو تا شهر برد روی صحنه، فلان بیزایی داره کار میکنه، سمندریان کار میکنه از این. یعنی میخوام بگم اولین باری که یه اطلاعاتی بعد نمایش من اومد یقمو گرفت، من تصمیم گرفتم دیگه کار نکنم تو ایران، مجبور به تن دادن به سانسور نشم و همیشه هم علاقمند بودم که صداقت هنری در کارمو نگه دارم. اون برای من جالب تر بود تا اینکه حالا حتما کار کنم و برم رو صحنه بازی حرف. تونستم، شرایطش پیش اومد، کمک داشتم، از ایران زدم بیرون. حمید فرخ‌نژاد و شاید دیگران مثل من مجرد و علاف نبودند، باید خرج زندگی میدادند که خب شرایط اونها قابل درک بود تا حدی. حد آدم هم عرض کردم چی فرق میکنه، مثلا نمیدونم جعفر پناهی الان زندان یا رسولوف اونجوری یا آدم های دیگه که ما میدونیم چجوری برخورد کردن با سیستم. یه گروه اونجوری هم عرض کردم حد آدم ها فرق میکنه، یه گروه اونجوری، یه گروه هم مثل من. مشخصا هنرمندان هم سر جریان خاتمی و بعدش جنبش سبز و بعدش روحانی و اینا همه اصلاح طلب بودن دیگه، گروه زیادشون با اصلاح طلب همراه شدن. به جرأت هم میتونم بگم الان نگاه کنیش کدومشون با اونا همراه دیگه نیستن، چون اصلا یه جامعه عوض شده، شجاع شده و دومی که اصلا دیگه اصلاح طلبی وجود نداره، اصلا نابود شدن. من برای روشن شدن این مسئله لازم حرفه‌ای میخوام عرض کنم که آقا نمیدونم شما الان شما کارت چیه، کارت هر چی هست، ولی در مورد بازیگرا و هنرمندا در ایران جمهوری اسلامی تا همین اواخر ما اصلا کار خصوصی اینا نمیتونست بکنه که اونجوری نشه. همه چی دولتی بود، همه چی حکومتی بود، همیشه نه تنها سرمایه گذار حکومتی بوده بلکه بعد تایید گروه های بازبینی و سانسور اینا رو میگرفتی تا بتونی مثلا یه کاری انجام بدی، پولی در بیاری زندگی بکنی. یعنی شما اگه مثلا بازیگری و کار دیگری غیر از بازیگری بلد نیستی نمیتونی بکنی، بازیگر خوبی هم هستی، زیاد گزینه اونجوری نداری واقعا. یه عمرم ما مثلا در نمایش فیلم ها یا تئاتر ها یا مثلا هر چیزی به زبان استعاره سعی در نشان دادن بدی ها و گول زدن حزب الله داشتیم، که البته اون استعاره ها واقعا وقعی نمیگذاشت به در بگو دیوار بشنوه، شاید هنر بود، استعاره هم حالا جای بحث خودش هنر هست یا نه، ولی سخت بود واقعا. حرفایی که در لابلای فیلمنامه ها و نمایشنامه های آدمی مثل استاد بهرام بیضایی وجود داشت که تقریبا کارهای ایشون تبدیل به معماهایی میکرد که تماشاگر باید این پازل رو به هم وصل میکرد، اگه اطلاعات کافی تازه از تاریخ و فلان و اینا نداشت هیچ وقت نمیتونست خطوط بین خطوط را بخواند و باز اونم داستان دیگه میشد که حالا بحث دیگری است. حمید فرخ‌نژاد هم در همراهی با اون قسمت نرم حاکمیت تنها نبود، خیلی هم مثل او راه چاره را در اون روش میدانستند که حالا دیگر حتی نمیدانند. من معتقدم اصلاح طلبای چندین دهه هنرمندان رو گول زدن، هنرمندان هم به هر دلیلی گولشون رو خوردن تا بتونن کار کنن. شما اگر بخوای کار هنری بکنی یا باید با اینا کار کنی یا بزنی بیرون دیگه از ایران دیگه. الان که دیگه بدتر هم شده، انتظاری هم که همه چگوارا باشن و فلان اینا هم ذره زیادیه. عرض کردم آدم هم دیگه فرق میکنن. سالها گذشته و ایران امروز آن ایران دیروز قبل از به قتل رسیدن مهسا توسط جمهوری اسلامی نیست. همه ما عوض شدیم، مسائل برای ما واضح تر شده، روشن تر شده. این وسط اون قسمت خاکستری جامعه باید دیگه تکلیفش رو با مردم روشن کنه. شما چه بخواید چه نخواید، الان فضا اینجوریه که شما یا طرف حکومت بچه کشی یا طرف ملتی، بسیار ساده است. حالا شاید باز یه گروه بیان بگن آقا این خودش باعث میشه دوباره چند صدایی به وجود نیاد، آدم ها با هر نوع تفکری حق دارن حرف بزنن. من نمیگم نزنن، من میگم اکثریت مردم الان که من دارم با شما حرف میزنم خط قرمزهای مشخصی کشیدن، کاملا مشخص، و شما اگر از این خط قرمز رو عبور کنی دیگه بخششی جایز نیست. مثالش اتفاقی است که مثلا برای بازیکن تیم ملی افتاد، همه دیدیم که چگونه از چشم گروه زیادی از مردم افتادند. همایون اسدیان کارگردان که من از نزدیک باشون آشنا نیستم یه حرفایی زده که شاید بیم بس کمک
روز شما کارگر زیر دستتون هم اگر باش زیادی تأخیرآمیز رفتار بکنید یه روزی جوش میاره و واکنش نشون میده. یه مرغ رو بندازید گوشه دیوار قرارش بدید نوک میزنه، یه گربه باشه چنگ میزنه. آدما رو گوشه دیوار نباید قرار بدید، آدما رو باید با کرامت انسانیشون تو شرایطی که براشون وضع میکنید با هم گفتگو بکنید، نه از موضع حاکم اومد. مثال براتون میزنم، شما این روزا زیاد میشنوید آقای جبلی مدیر صدا و سیما میگن که این سلبریتی ها هر چی دارن از صدا و سیما دارن. صدا و سیما یک ساختمانه، شما هر چی دارید از ما دارید. صدا و سیما هیچ چی نیست. اگر هنرمندا نبودن، اگر کارمنداش نبودن، اگر این خلاقیت کسانی که رفتن اونجا و برنامه سازی چه به عنوان تهیه کننده چه به عنوان طراح گریمور بازیگر نبودن، صدا و سیما معنی نداره اصلا. یه وزارت خونه میشه یه ادارات مثل خیلی ادارات دیگری. شما هر چی دارید اتفاقا از هنرمندا دارید. اگر این ساختمان صدا و سیما و این بودجه هم وجود نداشت، هنرمندا میتونستن سر هر چهار راهی خیمه شب بازی بکنن و مردم رو جذب بکنن. مگه اون پسری که شب میشینه توی خونش توی یه اتاق با یه گیتار ترانه‌ای رو میخونه که از دلش در اومده و یهو یک بُعد جهانی پیدا میکنه، نیازی به ساختمان صدا و سیما داره؟ بعضی وقتا این حس به ما دست میده، اون حس تأخیری که بهتون گفتم اینه که انگار ما داشتیم در یک جای زندگی میکردیم، یه عده اومدن اینجا رو گرفتن، بعد صدا و سیما رو هم گرفتن، میگه خیر خب بد لطف میکنم بده اجازه کار میدم. مدیر قبلی آقای علی عسکری الان در پتروشیمیه ولی من هنوز تو سینما. مدیر قبلیش یه موقع شد رئیس مجلس اما من هنوز تو سینما. آقای جبلی هم ممکنه فردا سر از زباهن در بیاره اما باز اگه من زنده باشم تو سینما. شما کی هستید که به ما قدر منزلت بدید؟ ما به شما ارج و قرب میدیم. ما این که صدا و سیما رو صدا و سیما کردیم. اگر این دوستان در وزارت ارشاد نبودن، عباس کیارستمی خلق به ساخته نمیشد، اصغر فرهادی ساخته نمیشد، رخشان بنی اعتماد ساخته نمیشد. این چه حرفیه میزنید که شما مدیون نظامی؟ نظام شما رو به این رسونده. این دوستان ما باعث افتخار نظامه، این دوستان ما باعث افتخار صدا و سیما هستن. میگن نگاه از بالاست و تحقیرآمیز. دقیقاً انگار که حاکمه، یعنی اومدیم یک جایی رو تصاحب کردیم، از بیرون اومدیم و میگیم خیلی خوب شما دیگه مدیون مایید. نه اینجوری نیست. حداقل من سنم بوده، من تو انقلاب بودم، ما هممون با هم دیگه این کشور نگه گرفتیم، کشور خودمون بوده. شما نمیتونی به من اینجوری نگاه بکنی، شما نمیتونی به من بگی که بهت کار میدم یا بهت کار نمیدم. تو کی هستی که به من کار بدی؟
بله، اینم برای تنویر افکار عمومی گذاشتم اینجا تا با شرایط حرفه‌ای هنرمندان در ایران، خصوصا اونا که کار نمایشی نا میکنن، بیشتر آشنا بشیم. ولی نتیجه اخلاقی پیشنهاد بنده، پیشنهاد دارم به انقلابیون زن زندگی آزادی. همونطور که میدانیم آقا، امروز اتحاد ما مهمترین دستاورد این جنبش بوده و همین اتحاد است که لرزه بر اندام دیکتاتور انداخته است. سلبریتی ها، هنرمندان، غیر از اون گروهی که کارشون مشخصه، همیشه دستمال به دست پشت دیکتاتور دویدن، شاید با ارزش‌های امروز ملت ایران گذشته روشنی در مطالبات مردم نداشتند و ندارند، ولی امروز اگر دارند، اگر دارن میان حرف میزنن، اگر دارن هزینه میدن، بیایید با آغوش باز با اونها برخورد کنیم. و اگر امروز مثلا یارو اومده هزینه داده داره با مردم همراهی میکنه، ملاک امروز قرار بدیم، چون واقعا این انقلاب مدرن ایرانیان با این همه شعار پیشرفته چیزی جز این نیست. آخه ما باید خوشحال باشیم که این فوج عظیم اعتراض‌های شجاعانه مردم سونامی بزرگی ایجاد کرده که داره هر روز آدم‌های بیشتری رو با خودش همراه می‌کنه. حالا یکی دیرتر یکی زودتر. ما به همه کسانی که با زن زندگی آزادی همراه هستند و خواستار نابودی ظلم در ایران هستند باید همراهی کنیم. چاره دیگه هم نیست. من مطمئن هستم که حمید فرخ‌نژاد آخرین نفر نخواهد بود، همونطور که اولین نبود که اومد گفت وای این چه وضعیه. هرچی تعداد ما بیشتر بشه اونا ضعیف‌تر میشن. حالا اگه شما از اولش هم برانداز بودی، مثلا بر خاتمی رأی ندادی، روحانی رأی ندادی فلان، دمت گرم. همه مثل شما فکر نمی‌کردن، یه گروهی نبودن اونجوری، ولی الان هستن، الان مثل شما فکر میکنن. خوبه دیگه، نه؟ این به نظر من خیلی نشانه خوبیه که یعنی ملت این دفعه دارن راه درست میرن، که بازگشت ناپذیرم از تا اینجا بازگشت ناپذیر بوده. ما درسته که نباید نسبت به حکومت بچه کش، حکومت اسلامی با این همه ظلمی که به ملت کرده این 40 چند ساله هیچ نرمشی نشان بدیم و صفر جلوش وایسیم، ولی باید خودمون با خودمون دیگه مهربون باشیم دیگه تا بتونیم به نتیجه برسیم و روزی برسد که این برنامه‌های من، این برنامه اینجوری من بی‌معنی بشه و همه با دست در دست هم ایرانی آزاد بسازیم که همه ایرانی‌ها بتونن توش مزه شیرین آزادی رو بچشن. من نمی‌دونم تونستم تو این فرصت کم منظورم بیان کنم یا نه، ولی امیدوارم شما هم مثل من امیدوارانه به این فرصت تاریخی نگاه کنید، مثبت رو به جلو امیدوار باشید به برقراری همه چیزهای خوب در ایران، روزی که هر هنرمندی هر غلطی دلش می‌خواد بتونه بکنه تو ایران و دیگه کسی بالا سرش بهش زور نگه که این کار بکن کار نکن. ها، به امید آن روز. من که به شما امیدوارم، شما هم به من امیدوار باش. میبینمت به زودی.
یه چیزی بین ما مردم جا افتاده، همیشه گذشته آدم از حالشون برامون مهمتر. حمید فرخ‌نژاد رو میگیم با اوج کار کرده، با حاتمی کیا کار کرده و مثال مختلف دیگه، ولی به حالش نگاه نمی کنیم. ما نیاز داریم که در انقلاب رو باز کنیم و به بذاریم آدم راحت تر با هزینه کمتر یارمون بیشتر و بیشتر بشه.